بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و لا اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. اگر خداوند اراده کرده باشد و توفیقش را عنایت بفرماید، در این دهه در محرم از مطلبی و مباحثی صحبت خواهم کرد، از موضوعات و شؤونی صحبت خواهم کرد که تماماً مرتبط با حضرت ابوعبدالله الحسین است و بر این موضوعات مرتبط فواید، آثار، برکات و نتایج فوق‌العاده‌ای مترتب است. بحث امسال من بیان برخی از این مسائل است. این موضوعات رو بیان می‌کنم، فواید و برکات و نتایجش رو ذکر می‌کنم، اما به هدف یک مسئله و اون این که چرا این همه آثار، این همه برکت و این فواید بر این موضوعات مرتبط با سید الشهدا وجود دارد، در دهه پاسخ این مسئله رو خواهم داد اگر خدا عنایت کند. از جمله یه مثال میزنم، بعد اون شؤون مرتبط رو بیان میکنم. یکی از شؤونی که مرتبط با حضرت سید الشهدا است همین فرمایش علی ابن ابی رضاست به فرزند شبیب به نام ریان ابن شبیب. حضرت می‌فرمایند که ابن شبیب ان سرک ان تسکن القرف المبنیه فی الجنه مع النبی و آله صلوات الله علیهم. فرزند شبیب، اگر کسی خوشنود می شود از این که ساکن بشود در غرف بهشتی همراه با پیغمبر و آل پیغمبر، فلعن قتلت الحسین، پس لعنت کند قاتلان حضرت ابوعبدالله الحسین رو. لعن یک موضع گیری است در مقابل دشمنان امام حسین، پس امری است مرتبط با سید الشهدا. اما ما بخوایم این بحث رو بررسی بکنیم که چرا یه لعن بر دشمن امام حسین این همه ثمره داره، چه ثمره‌ای داره؟ در غرف بهشتی همراه با پیغمبر و آل پیغمبر. غرف چی آقا؟ در بهشت، خانه های بهشتی سه بیان دارد در قرآن کریم، به سه تعبیر از محل سکونت اهل بهشت در قرآن تعبیر شده است. یک، در سوره مبارکه توبه آیه 72 بخشی از محلهای سکونت تعبیرش به خانه است، مساکن طیبتن فی جنات عدن، مساکن، خانه های پاک. این یک تعبیر. بخشی از اهل بهشت در مساکن سکونت دارن، یا بخشی از محل های سکونت مسکنه، بخشی از محل های سکونت خیمه است. سوره مبارکه الرحمن آیه 72، حورٌ مقصوراتٌ فی الخیام، در خیمه ها. شما تفرجگاه که میری، میخوای بری تفریح کنار رودخونه یا ساحل دریا، یک خیمه به پا میکنی. بخشی از محل های سکونت این خیمه هاست. یعنی دو نوع خانه هست، محل سکونت هست، یکی مساکن، یکی چی؟ خیمه. سومی چیه؟ تعبیر قرآن در سوره مبارکه زمر آیه 20، غرف، تعبیر کردن به غرف. غرف یعنی بالاخانه. لهم غرف من فوقها غرف مبنیت تجری من تحتها الانهار. یه بالاخانه های وجود داره. بالاخانه ها به زبان شما امروزی ها در مهندسی ساختمان و ساخت و ساز اسم امروزیش پنت هاوسه. اسم امروزیش پنت هاوسه، یعنی در پنت هاوس بهشت با پیغمبر و آل پیغمبر. کیا جاینش جاشون هست؟ کسانی که لعنه بر قاتل سید الشهدا میکنن. یه لعنه بر قاتل سید الشهدا چرا یه همچی خصوصیتی رو داره؟ این بحث امسال ما خواهد بود. برخی از شئون مرتبط با امام رو مطرح کنن، بعد راجع به بعضی هاش یه بحث های تقریبا مفصل و بریم سراغ جواب. فکر کنم در دو سه جلسه آینده اگر خدا اراده کرده باشه راجع به اون جواب بحثمون رو آغاز بکنیم. یکی از شئون مترتب بر امام حسین مسئله زیارت حضرت ابوعبدالله، خود زیارت. یکی از شئون مرتبط و موضوعات مرتبط با حضرت ابوعبدالله حسین بحث اقامه اعضا است. اقامه اعضا اهم از این که شما شرکت در اعضا بکنی، مهیا بکنی مجلسی رو که دیگران شرکت بکنن، لباس سیاه بپوشی، روزخانی بکنی، خرجی بدی، گریه کنی، اینا همش اقامه از آست دیگه. همه اینها که حالا بعضی از شعونش رو میگم، ببینید که چه ثمراتی برش وجود داره. برخی از شعون و موضوعات مرتبط با حضرت ابوعبدالله الحسین بحث مزار امام حسین. خود کربلا موضوعیت داره. شما میدانید یکی از اموری که در اجابت دعا مؤثر است مکان دعاست. اما در همه عالم فقط یک مکان رو گفتن قطعا دعا درش مستجابه، و اون کجاست؟ ان الله عوض للحسین من قتلهی سلاس. خدا عوض شهادت امام حسین سه چیز به او داده. یک، اجابت و دعا تحت قبته. اجابت دعا امر بسیار مهمیه، اما در کجا؟ در کربلا. خدا اینو بس نجف نفرموده، این رو برای حرم پیغمبر نفرمودن، این رو به طور قطع و مسلم برای بیت الله هم نگفتن، اما برای امام حسین گفتن. چرا؟ چون اتفاق میفته. خود گریه بر امام حسین، عشق تو چشمات حلقه بزنه، یک ثواب داره. یک قطره جاری بشه، یک ثواب داره. تسیر و علا حد دعی جزا و برکت دیگری داره. اون یه قطره که میاد میگن آتش جهنم رو خاموش بکن، چطور یه قطره عشق برای امام حسین آتش جهنم رو خاموش بکنه؟ مگه میشه یه چیزی؟ بحث ما امسال اینه، خب راجع به این صحبت کنیم که اگه میشه از چه با میشه، چطور این معنا تحقق پیدا میکنه. برابری موضوع دغدغه روزه. مسلم شما نگاه بکنید هر جا دشمنی بیشتر است بدارید اونجا خطر بیشتره. همه دشمنان اسلام دست به دست هم دادن و با مجلس حضرت ابا عبدالله حسین دشمنی میکنن، معلوم میشه خطر اونجا برای دشمن بیشتر همه جاست. یکی از اون چیزهایی که دشمنی میکند این شبهاتی است که ایجاد میکنند. حالا ما بخوایم پاسخ عمده این شبهات رو بدیم، یه قطره عشق چطور میشه که میتواند یه همچین کاری بکنه؟ خب این موضوع بحث و بسیار با اهمیت. اما یکی از شؤون و موضوعات مترتب با حضرت ابا عبدالله الحسین بحث زیارت. یه قدری راجب زیارت، اصلا خود زیارت صحبت بکنیم، تو بعد راجب ثوابی صحبت بکنیم، ببینیم اصلا زیارت به چه معنایی هست و این کاری که ما انجام میدیم و خیلی هم دوست داریم، هر موقعیتی هم که دست بدهد میگیم که راهی کربلا کن ما رو، ببینیم این راهی شدن به کربلا اصلا زیارت هست یا نیست، یا تا حالا همه کاری کردین در کربلا الا زیارت. خود اصلا تحقق معنای زیارت به چیه؟ این هم بازی موضوع مهمیه، انشاءالله امشب تا حدودش رو بیان میکنیم. زیارت در لغت از ماده زار مشتق شده است، زا واو را، فارسی شما همون زو و وو و ره، اما عربی که زبان فصیح است زا واو را، از زو. به چه معنایی؟ صاحب کتاب معجم مقاییس اللغه میگه زور به معنای یدل علی المیل والعدول، زور بر ملاقاتی اطلاق میشود، بر دیداری اطلاق می شود که علی المیل یعنی تمایل، انس و الفت، و الانصراف از بقیه موجودات منصرف باشد. شما هرگاه رفتی به ملاقات برادر دینیت به جهت اون انس و الفت و محبتی که به او داری و این ملاقات رو رفتی و از دیگران و از همه چیز انصراف پیدا کردی، اون موقع عرب میگه اینجا چه اتفاق افتاده؟ زیارت اتفاق افتاده. آقا ما تو خیابون داشتی میرفتی فلانی رو دیدیم، نمیگن زیارت، چون شما به قصد ایشان که نرفتی که، بقتتن این اتفاق افتاد. حالا دیدیمش هم چه خیلی هم به ایشان ما محبتی نداریم، انس و الفتی نداریم، باز اینجا ملاقات صدق میکنند اما زیارت صدق نمیکنند. پس دو تا خصوصیتشو گفتیم. خصوصیت اول این است که باید مبتنیه بر چی باشه؟ بله، مبتنیه بر انس و الفت، ناشی از محبت. دومی انصراف. آقا فرمودن میل، میل درسته، میل به معنای انس و الفت و محبت، و انصراف، انصراف از دیگران. ما میریم به ملاقات اون شخص و از غیر انصراف داریم. حالا از غیر انصراف داریم به چه معنایی است؟ به این معنا که میگم حضرت عالی بیرید مشهد، میگه آقا خدا رو شکر ایام زیارتی حضرت رضا اداره به ما یه مأموریت داده. ما میریم مشهد، حالا اونجا هم میریم مأموریت اون انجام بدیم، هم میریم کجا؟ اینو بهش زیارت نمیگم. شما خیلی هم کیف میکنی و میگی هم فال و هم، و حالی که جفتش نیست، زیارت نیست. حالا مأموریت، میگه آقا میریم مشهد، هم میریم موجهای آبی شاندیس، امام رضا رو هم زیارت. میریم زیارت، انصراف از غیر باید باشه. لذا یکی از مهمترین آداب زیارت این است، دستور روایت زر فن صرف، زیارت کن برگرد، یعنی خراب نکن نیتو، زر فن صرف. این میشه اون زیارته، اون میشه زیارت. ایشو چند تا قید آقا؟ دو تا قید. یعنی ناشی از محبت و انصراف از غیر حتما باید باشه. سومی قید، سومی قیدی که وجود دارد، به قصد اکرام و تکریم طرف مقابل باید بری، چون حقش این است من به دیدارش بیروم. درست شد؟ ایشو چند تا قید آقا؟ به قصد اکرام و تکریم. ست چهارمی، حالا چهارمی رو عزم کن، چهارمی رو چهار پنج خط بعد میگم، ولی تا حالا چندشو گفتم یادت باشه. خب بردم همه زیارت های قبلیتون رو بردم زیر سوال، اب نداره، اما از این به بعد، اما از این به بعد، از این به بعد درست زیارت کن، هنو وقت هست. زیارت هم مطابق فطرت، چون آیان در بحث های انسان شناسی میگن انسان یک موجود اجتماعی است، حقیقتا اجتماعی است، یعنی انسان طرفدار قارنشینی نیست، دنبال اجتماعات. شما به وقتی بخواد بری کوه، تنها خوشت نمیاد بری کوه، تلفن میزنی فلانی پایهی بریم، هستی بریم، در به در دنبال یکی بگردی که با هم بریم کوه. چرا؟ چون حقیقتا از تنهایی فراری هستی. این که شما فطرتاً دنبال اجتماع هستید، یعنی فطرتاً دنبال انس و محبت ورزیدن به طرف مقابل هستید و این انس شما را میکشاند به ملاقات، ملاقاتی مبتنی بر چیا؟ محبت. اینو زیارت به قصد تکریم طرف هم میری. پس زیارت کردن پاسخ دادن و تأمین کردن بخشی از نیازهای فطری انسان هم هست. علاوه بر این ما در شرع مقدس دستور بر زیارت داریم. دستور بر زیارت هم نسبت به کسانی که زنده هستن، دو سه تا روایت بخونم کیف کنید. یک، از وجود نازنین رسول اکرم، منزار اخاه المؤمن الى منزله لا لحاجت منه الی کتب من زوار الله. کسی که بره به دیدن برادر ایمانیش به خانه اون برادر بدون اینکه احتیاجی داشته باشه. یا موقع هست میدی در قلباب میکنی میدی سر از آتومان من قرض بده، یا موقع هست میدی در قلباب میکنی میگه آقا من فلانجا کارم گیر کرده بیتونی مثلا یه کاری بکنی. این نه لال حاجتن، نه بدون اینکه احتیاجی باشه، صرفا اون محبت منشأ معنا شده باشه. من زار اخاه المؤمن الى منزله لال حاجت منه الی کتب من زوار الله، تو میشی زائر خدا. و کان حقیقا علی الله ان یکرم زائره، و بر خدا لازم است که زائرش را چکار بکنه؟ ها اکرام. تو رفتی دیدن برادر ایمانیت بدونی که احتیاجی وسط بوده باشه، بدونی که درخواستی داشته باشی، خدا میگه تو زائر منی، وقت بر من واجبه که تو رو اکرام کنه. وقت اکرام خدا ببین چی هست. حدیث دوم، باز از وجود حاضرین رسول اکرم، من زار اخاه فی بیتهی، به کسی که برادر ایمانیش رو در خانه اش ملاقات کنه، باید در خونه برادر ایمانیت. قال الله له، پیغمبر فرمود خدا به اون زائر میگه انت ضیفی، تو مهمان منی، و زائری، تو زائر منی، علی غراک، تو مهمان منی، به عهده من هست، و قد اوجبت لک الجنه تو به حب کیا، به خاطر علاقه که به اون رفیقت داشتی و رفتی، بر من لازمه که تو رو ببرم بهشت. یه ملاقات از برادر دینی، اسمس جایی داره گرفته، جا شده میتونی بگیره ها. حدیث سوم، از وجود نازلی رسول اکرم، من زار عالما فکأنما زارنی، کسی به دیدن یک عالم بره، پیغمبر فرمود من رو زیارت کرد. دیدار عالم معادل زیارت پیغمبر. اینا سه تا در زیارت احیا، کسانی که زنده هستن. پس شریعت اسلام دستور به زیارت داده است. نه تنها شریعت اسلام دستور به زیارت زندگان داده، بلکه به زیارت مردگان هم به ما دستور داده. حدیث از ساحت مقدس نبوی، زورو موتاکم، به زیارت مردگانتون برید، فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ، اونا از زیارت شما خوشحال میشن. وَلْيَطْلُبِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ بَعْدَمَا يَدْعُو لَهُمَا، اگر کسی از شما حاجتی داشت و پدر مادرش در قید حیات نبودن، بره سر قبرشون برای اونا دعا بخونه، برای اونا نماز بخونه، برای اونا یه اعمالی رو هدیه بکنه، بعد اونا در حق این فرزندشون چیکار بکنن؟ دعا میکنن و حاجتش برآورده میشه. در فرهنگ اسلام مسلم، اون چی که مسلم است و بدیهی است، مرگ به معنای عدم بله نیست. در فرهنگ اسلام اگر مرگ رو به معنای عدم نمیگیرن، کسی مرد معدوم نمی شود، بلکه در فرهنگ اسلام مرگ به معنای چی آقا؟ انتقال است، توفی است، انتقال از یک نشئه به نشئه دیگر. و آیات قرآن هم همین معنا رو تایید میکنن، ولا تحسبن الذين قتلوا في اموالهم في سبيل الله امواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اصلا گمان نکنید که اینا مردگانن، بل احیاء، اینا زندگانن. علامت زنده بودن چیه؟ خوردن ان ربهم يرزقون، اونا مرتزق نظر حضرت حق هستن. هرگز یه همچین تصور نکنید. حیات اون چی که مسلم است به دو صورت شکل گرفته، یک حیات ناقصه در دنیا، به جهتی که این حیات، حیات چی آقا؟ مادیه و انسان موجود مادی است در دنیا، و محدود به زمان و مکان است. اما این حیات شکل دومی پیدا میکنه به نام شکل کامل، حیات کامله ازش یاد میکنن در دو نشعه برزخ و آخرت. چرا بهش میگن کامله؟ چون اونجا تجردش بیشتره و اصلا مادیت درش کمتره، بنابراین اونجا حیاتش کاملترم هست. پس هم مطابق فطرت و هم دستور شرع که هم به زیارت اموات و هم به زیارت زندگانتون برید. این تا اینجا خلاصه بحث. بنابراین ما یه نتیجه بگیریم از این قسمت دوم. شما وقتی به زیارت میرید، مثلا میرید مشهد الرضا، میخوام چهارمین خصوصیت رو بیان کنم. در زیارت شما چهار رکن وجود داره. رکن اول زائره، کسیست که زیارت میکنه. رکن دوم مزوره، کسیست که زیارت میشود. رکن سوم مزاره، اون مکانی که شما در زیارت میکنید. رکن چهارم اون زیارته، اون زیارتنامه ایش که شما میخونید و عمدتاً هم زیارتنامه ایش میخونید محصول میخونید. پس چهار رکن داره. خصوصیت چهارم زیارت چیه؟ خصوصیت اول این بود که از روی میل بره، انس و الفت بره، از غیر انصراف داشته باشه، به قصد چی بره؟ تکریم و تعظیم طرف مقابل. اما از این ولا تحسبن نه، بخوام بگیم قصد خصوصیت چهارم این است که کسی که به زیارت مثلا علی ابن موسر رضا مشرف می شود، خودش میشه زائر، علی ابن موسر رضا می شود مزور، مشهد و رضا میشه مزار. اون زیارت نامه هم که رکن چهارمه، اون انسیست بین زائر و مزور. درست شد؟ چهارمی خصوصیت که زیارت رو محقق میسازد این است که شما باید بدانید مزور زنده است. اگه تا حالا رفتی گفتی آقا من دستم برسه به زری، اب نداره برسه، اما اون میشه زیارت چی؟ مزار. در حالی که تو باید به کجا بروی؟ خدمت مزور. یعنی باید یقین داشته باشی که علی ابن موسر رضا زنده است و تو رو میبینه. وقتی تو رو میبینه دیگه موبایل تو طرف زری نمیگیری، دیگه وقتی میخوای بری جلو تو پهلوی طرف نمیزنی، دیگه وقتی تو حرم هستی با بغل دستید حرف نمیزنی، چون امام داره تو رو میبینه، چون امام داره تو رو میبینه. اگه اعتقادت در حرم امام رضا غیر این چهار تا خصوصیته، پس تا حالا شما به ملاقات رفتی ولی به زیارت نرفتی. دیگه برای هم دیگه گلیاپوش بازی نمی کنی. بچه از تو حرم بدوه نیست، بچه تو مدرسه میدوه، نمیدوه تو کلاس. بابا بچه باید آداب کلاس رو رعایت بکنه ولی آداب حرم رو نباید رعایت بکنه، این که بیادبیه. این شانه خالی کردن از مسئولیته که ما فکر کنیم در محافل مذهبی هیچ کسی هیچ وظیفه‌ای نداره. میگه بچه‌ها سرسام کردن، خب نه این نیست. تو کلاس میگه بهش اجازه کارو میدن، میگه چی آدابی داره، اونجا میگه آدابی داره، او آداب باید رعایت بشه، حداقلش حق الناس. خب پس با این چهار تا خصوصیتی که من عرض کردم زیارت چی میشود؟ شکل میگیره. خب یه بخشی از آداب زیارت رو عرض کنم. تا حالا گفتم که با این چهارتا خصوصیت تازه رفتی زیارت، اما مقدمه داره. سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست. اینجوری نیستش که علی اینجوری نیست. دین اسلام دین آداب برادر من. ولی رو بگم دقت بکن، ما برای رفتن به برای مکانی که اجابت مزاج است و اسمش بیت الخلا هست آداب داریم. ورود ما به یه شکل، خروج ما به یه شکل دیگه است. دین اسلام دین نظم و ادبه. زیارت که دیگه جای خود داره، تو داری میری خدمت ولی الله اعظم، سرت انداختی پایین همجوری میری، یکی سرش انداخت پایین همجوری در خدمت امام صادق، تا اومد طرف حضرت سلام که حضرت که چرا اومدی؟ خوب بود قسلتو میکردی بعد بیومدی؟ همینجوری نمیشه بیا. خوب بود قسلتو میکردی بعد بیومدی؟ آداب داره دو سه تا از این آداب، چون یکیش بسیار مورد عجبه قرار گرفته. اما خب یادت میده که چجوری برای حرم حضرت رضا بشی، چجوری برای حرم حضرت سید الشهدا بشی، تا اون زیارتی که گفتن، اون نتایجی گفتن، اون ثوابایی که گفتن رو ببری. اولین خصوصیتی که در زیارت حضرت عبدالله الحسین وجود دارد و اولین ادب، ادب غسله. غسل باید کرد. قال الصادق علیه السلام ان لله ملائکه موکلین به قبر الحسین. خدای ملائکه ای را، این خانوم را اگر کمک بکنید بچهشون رو از جلسه خارج بکنن، حق و ناس به گردنشون نخواهد بود، چون تمرکز رو به شدت داره به هم میزنه. بچه را از جلسه خارج بکنن، حالا امروز در جای دیگه میشن تا فردا یه فکری بشه. ان لله ملائکه موکلین به قبر الحسین. خدای ملائکی رو مأمور قبر حضرت عبدالله الحسین کرده. فاذا هم الرجل بزیارته، وقتی یک انسانی اهتمام میکند به زیارت حضرت سید الشهدا، فاغتسل و غسل کرده است، به به دو تا ندا، بخواد بره حرم سید الشهدا، قصد کرده. حضرت صادق میفهمد فقط اصلا اگر غسل کرده باشد دو تا صدا تو حرم میاد، ناداه محمد صلی الله علیه و آله. ناداه رسول الله یا وفد الله ابشروا بمرافقتی فی الجنه، بر تو مژده باد، بشارت باد که تو به واسطه این غسلت هم نشینی با من تو بهشت. خاطر غسلی کردی تو بهشت با من هم نشینی. و ناداه امیر المؤمنین، و صدای دوم صدای حضرت امیر المؤمنین است که می فرماید انا ضامن لقضاء حوائجکم و دفع البلاء عنکم فی الدنیا و الاخره. من ضامنم، حاجتاتو برآورده می کنم به ازای غسله. من بلای دنیا و آخرت رو از تو دفع میکنم به ازای غسل. حالا اگر این غسل به واسطه آب فرات انجام بشه، خب فردا اکمله. حالا فردا اگر رفتی کربلا آب فرات رو نداشتی، نگی فلانی گفت با فرات باید غسل کرد، بپرم تو رود بعدم شنا بلد نباشی. انا لله و انا الیه راجعون. این یک طور دیگه‌ش هم میشه غسل کرد، یه خود آب از فرات برده بیرون بیا غسل کن. غسل التماسی همش خیلی لازم هم نیست، برای کسانی که نمیتوانند. هشام ابن سالم به امام صادق بگه عرض کردم که قلت و فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم اعطاه ای الحسین. میگه به حضرت سید الشهدا به حضرت صادق عرض کردم که آجان، برای اون کسی که با آب فرات غسل میکند و بعد به زیارت امام حسین میرود چه چیزی وجود دارد، چه ثمره ای؟ ببین ثمره زیارت نیست، ثمره غسل است. من هنوز ثمرات زیارت رو نگفتم، این ثمره غسله. کسی با آب فرات غسل بکند و به محضر حضرت سید الشهدا بره چه ثمره ای داره؟ قال علیه السلام اذا اقتسل من ماء الفرات و هو یریده تساقطت عنه الخطایا کیوم ولدته امه. کسی با آب فرات غسل بکند و بعد بره خدمت حضرت رضا تمام گناهانش بریزه مثل روزی که از مادر زاده شده. پس این ادب اوله. ادب دوم، لباس پاکیزه به تن کردن. لباس پاکیزه به تن کردن. قال الصادق علیه السلام اذا وصلت الى الفرات فاغتسل. وقتی رسیدی به فرات غسل کن، آب فرات رو بکش، کنارش یه غسلی انجام بده. ولبس انزف ثوب تقدر علی. آن موقع بهترین لباسی که قدرت داری از دستت برمیاد به تن کن. ثم سر الى القبر حافیا. بعد به طرف قبر های برهنه برو. و علیک السکینه و الوقار، در حالی که همراه با آرامش. اگر در جایی شنیدید که میگن زیارت امام حسین علیه السلام با همون حالتی است که از راه رسیدید، این مال زیارت اوله. این مال زیارت چی آقا؟ اما زیارت دوم و سوم همراه با چی باید باشه؟ با غسل باشه، با لباس تمیز باید باشه. وقت این خصوصیات داره، جمع بین این انجام بشه. تا خصوصیت های بعدی رو که در جلسه بعد بیان بکنم و عرض کردم اصل بحث من چیز دیگری است، اما اینها هم خالی از فایده برای بسیاری از دوستان نیست. خب امسان یه حسنی که در شروع دهه محرم وجود دارد این است که شب جمعه است. چه حسنی داره؟ شب جمعه شب زیارتی خاص حضرت سید الشهدا است. و کسانی که زائر امام علیه السلام میشن ارواح تمام انبیا و اولیا هستند. انبیا و اولیا در برزخ امام حسین رو میبینن، اما شب جمعه مزار امام علیه السلام یه خصوصیتی داره که اینها از اون عالم هبوط میکنن میان پایین و به کربلا میرن. پیغمبر امام حسین رو میبینه، اما شب جمعه خصوصیت داره. اون مزار امام حسین خصوصیتی داره که حالا بیان خواهم کرد. یکی از کسانی که در شب جمعه هبوط میکنن و به کربلا مشرف می شود وجود نازنین مادر بزرگوارش حضرت صدیقه طاهره است. مسلم در روایات ما آمده. خب ما هم که هر ساله دهه اول وقتی روزه بخونیم شب اول رو با حضرت زهرا شروع می کنیم. اینه که خیلی مزیته. ما امشب پشت سر حضرت صدیقه قرار می گیریم، حریم میگیریم با فاطمه زهرا، چون بانو بانوی پهلو شکسته است. ازدحام نمی کنیم در حریم ایشان، اما پشت سر ایشان سه بار این ذکر رو میگیم و بعد دست توسل به ساحت مقدس حضرت صدیقه. ما خودمون رو پشت سر فاطمه زهرا قرار میدیم، تصورمون این است که بیبی الان به دست شکسته ذریح حضرتش را به دست گرفته، ما پشت سر ایشان قرار میگیریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آخ، حالا بریم عیادت حضرت زهرا. فاطمه زهرا 75 روز به روایتی، 95 روز به یک روایت دیگر بعد از پیغمبر در دار دنیا بود. از روز رحلت پیغمبر مصائب شروع شد بر خاندان پیغمبر و مراتبی که من در یک جلسه سخنرانی مفصل تاریخ اون 95 روز رو گفتم، تا میرسه به 10 روز به شهادت. 10 روز به شهادت فاطمه زهرا خانه نشینه، یعنی آخرین حرکتی که علیه خاندان وحی می شود این است که حمله می کنه، حضرت پشت در قرار می دن، بعد از وضو در آتش می زنند و اینا هم 10 روز مونده، ولی از روز اول این اتفاقا نیفته. حضرت 10 روز تو بستره، می خواهم یه تیکه بستر رو بگم. خب تو بستر افتاده، زنای مدینه آمدن دیدنش. دیگه روز آخر عمر از زهرا، شاید 4 رو یا 5 رو بعدش حضرت در دنیا میرن، شهید میشن. حضرت صدیقه بهشون عرض کردن که زنا آمدن خانم دیدنتون، اجازه میدید؟ دور حضرت رو گرفتند و خیلی متأثر شدن از وضعیتی که دیدن. اینا دیده بودن فاطمه دنبال علی دستشو گرفته نمیذاره علی رو بره، اما الان چیزی که دیدن یه پوست و استخونه. خوشو تعجب کردن، گفتن این همون فاطمه است که تو کوچه های مدینه میدوی دنبال علی حق شوهرشو بخواست بگیره. آه، متأثر شدن از خیانتی که به حضرت زهرا کردن، گفتن ما بخوام یه خدمتی به شما بکنیم، هر دستوری دارید بفرمایید ما انجام بدیم. فرمود اون روزی که با مردان تو کار داشتم نیامدید، امروز که دیگه با تو کاری ندارم. گفتن نه، شما باید به ما دستور بدید، ما دلمون بخواد یه خدمتی به شما بکنیم. حضرت فرمود حالا که دلتون بخواد به من یه خدمتی بکنید، من 4-5 روز افتادم تو بستر، نتونستم برم مزار پدرم بابامو ببینم، دلم برای بابام تنگ شد. اگه بتونید کمکم کنید، منو مهیا کنید به زیارت بابام برم. کمک کردم، اون چی که لازم بود فراهم کردن، زیر بغلای حضرت صدیقه رو گرفتن. من میگم زیر بغلای حضرت صدیقه رو گرفتن یعنی زیر بغلای یه بانو 18 ساله رو گرفتن. حیا کردن که حضرت رو ببرن به طرف مسجد. فاصله خانه حضرت زهرا تا حرم پیغمبر حد اکثر بشموری 40 قدم نیست. اما تو این 40 قدم 3-4 بار نشست رو زمین، فرمود برم کنید نمیتونم بیام دیگه، توان اومدن ندارم. چیکار کردن پشت در؟ اورد به هر زحمتی بود حضرت آوردن. تا رسیدن به آستانه در، حرم پیغمبر، قبر پیغمبر، خودشو از دست ای زنایی که همراهش بودن رها کرد، با عجله دوید قبر باباشو بغل گرفت، یه جمله گفت. آدم تو این جمله باید جون بده. صدا زد ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم. این جمله رو اگر یه پیرزن 70 ساله بگه حرفی نیست، یه پیرزن 80 ساله بگه حرفی نیست، اینه که بانوی 18 ساله میگه بابا دیگه جون ندارم. آه آه، حالا بریم کربلا. من یه سؤال میکنم ببین، پهلوی شما شکسته بود حرفی نیست، با یه عده‌ای همراه شما رو آوردن حرفی نیست، اما مزار بابا تو بغل کردی و اون جمله رو گفتی، این سخت‌تره یا گوشه خرابه؟ دختر 3 ساله، نه مزار باباش، نه بدن باباش، سر بابا رو بغل کرد. یه جمله، بابا اگه لب تو خونیه کف پای منم خونیه. فاطمه جان اون سخت‌تر بود یا این صحنه؟ فاطمه جان ملاقات شما با پدر بزرگوارت سخت‌تر بود یا دردانه سکینه خاتون آمد گودی قتلگاه دیده عمه داره با یه بدن صحبت میکنه؟ عمتی نقش من، این بدن کیه؟ با یه دنیا ادب برگشت و بدن باباته، عمه دیگه نوبت منه، افتاد رو بدن باباش، بدن قطع قطع شده، بدنی که سر در بدن وجود ندارد. صدا زد ابتا ابتا انظر الى امتی المضروبه، بابا دارن عممو میزنن، و الى رؤوسنا المکشوفه، ببین به عجل از سر ما بردن. چیکار کردن؟ اجتماعت عدتون من الاعراب، یه عده از این رجاله ها آمدن، حتی جروها جسد عبیها، این دختر رو از رو بدن بابا